سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
دیگه داره صرف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب، بحث رسید به غرابت. از شد غرابت جامعش اینه که معنای کلمه ظاهر نباشه، منتها عدم ظهور معنای کلمه اما راجعون الال ماده که شد قسم اول غرابت. مثالش مثل همون تکرکتون او راجعون الال هیئه که میشه قسم دوم غرابت، مثل همین مثالی که الان میخوایم بخونیم. تطبیق مثلا مونده 3-4 خط بخونیم تو مثلا به اضافه شروع بشه. گفتیم عبارت رو تفسیرانی دو قسم رو در عبارت بیان نکرده، جامعش رو بیان کرده، جامعه بین دو قسم قرابت و عدم ظهور معنا. مثالی که زده مثال برای قسم دومه، به این چی که بخواد جدا بکنه قسم اول قسم دوم تو عبارت مشهود نیست. ول غرابت و کون الکلمت وحشیتن غیر ظاهرت المعنا ولا معنوست الاستعمال. غرابت اینه که یک کلمه وحشی باشد، وحشی باشه رو تفسیر میکنه، یعنی معناش ظاهر نباشه. چرا معناش ظاهر نیست؟ چون انس استعمالی نداره. گفتیم ای ولا معنوست الاستعمال و عطفش رو سبب بر مسبب بگیریم که خب عبارت نحو مسرج فی قول العجاج، مثل کلمه مسرج در کلام این شاعر که اینو گفته. مصرع اولش رو، مصرع دومش رو آقای خطیب تو عبارت خودش آورده. تفتزانی مصرع اول رو اضافه میکنه که بیت کامل بشه. مصرع اول اینه که تفتزانی اضافه کرده و مقلتن و حاجبن مزججا، ای داره قیافه یه شخصی رو وصف میکنه. مقله یعنی چشم، حاجب یعنی ابرو. مزجج رو تفتازین خودش معنا میکنه، ای مدققن مطولا. مدقق یعنی باریک، مطول یعنی دراز. میگه خلاصه چشم داره دیگه. منصوب فعل توی بیتای قبلیه، کارش ندیم ترکیبش چی میشه. حالا میگه یه چشم دارد و ابرویی که مزجج است، یعنی ابروی باریک و بلند. و فاحمن تفتزانی تفسیر میکنه، رفتیم سراغ مصرع دوم که تو عبارت خطیبم هست. و فاحمن ای شعرن اسود کل فحم، فحم یعنی زغال. با این تفسیر میخواد بگه خلاصه موهاش خیلی سیاهه، بور نیست به قول امروز، سیاه قشنگ مثل زغال میمونه. جانا الارز میکنم فاهم نه زغال، زغال نیست، فهم به معنای زغال. نه الان میگم چرا تفسیر کرد، اجازه بفهم. تفتزنی که تفسیر کرده ای شعرن اسود کل فهم میخواد بگه فاهم صیغه نسبت اینجا. یادتون هست مثل لابن، لابن میگفتن شخص منصوب به لبن، گاهی وقتا وزن فاعل در مقام نسبت استعمال میشد. لابن، تامر، میخواد بگه این از بزرگ شما که صیغه نسبته. منتها فرق فاهم با فرق لابن، فرق فاهم با لابن در چیه؟ لابن در نسبت حقیقی استعمال شده، یعنی شخصی که حقیقتا منصوب به لبن باشه. فاهم نسبت تشبیهیه است. زغال فروش معنا نمی‌کنیم. فاهم یعنی شخصی که منصوب به فهم باشد نسبتا تشبیهیتا. یعنی موهاش سیاه باشه. سلام علیکم. سلام. پس اینو توجه دارید، این کل فهمو به خاطر آورده، کل شبیه زغال. و مرسنن مسرجا، مرسن معنا کرده یعنی بینی مسرج. شاهد دارم لفظ مسرج بود. یه خواب مسرج داستانش چی میشه؟ عرض کردیم دو تا توجیه براش بیان شده. این سر مطلب اینه، دو تا توجیه براش بیان شده. گفتیم قسم دوم غرابت اونجایی بود که غرابت و عدم ظهور معنای لفظ منشأش هیئت اون کلمه است. هیئت باب تفعیل رو نمیدونم چجور معنا کنم تا لفظ مسرج معنا بشه، لذا مجبوریم به این که توجیه و ترکیب بعیدی را ارائه کنیم. اما عبارتی که امروز نوشته، دو تا توجیه برای لفظ مسرج، برای هیئت لفظ مسرج در واقع بیان کرد. توجیه اول، توجیهی که آقای ابن درید علا مناسبه الهی تو دستوقی نانا آکد محشی مختر گفتن، توجیه اول مال ابن درید که یکی از لغویین هم هست. عرض کردیم قرابت قسم دومونی که هیئت کلمه مشکل داره، ما برای فهم هیئت مجبوریم تایه توجیه بعیدی رو متکلف تکلف کنیم و بیانش بکنیم. الان دو تا توجیه میخوایم برای لفظ مسرج بیان بکنیم که با این دو تا توجیه هیئت کلمه مسرج معنا بشه، مثلا معلوم بشه کدوم یکی از معانیه با تفعیله. مرادم اینه. توجیه اول مال آقای ابن دوریده. ایشون گفته که مسرج از معنای نسبت باب تفعیله. خاطرتون باشه یکی از معانی عاطف تفعیل نسبت بود دیگه. مثال میزد به فسقت و زیدن ای نسبت و هول الفسق، اسمشون گذاشتن معنای نسبت باب تفعیل. ابن دورید گفته مسرجم معنای نسبت باب تفعیله. خب میگیم معنای نسبت هست، یعنی چه؟ حالا نسبتش چجوری دارد؟ خب فسقت و هول، یعنی از بزرگ شما فسخت هو الفسق، فسخت در فسخت هو ما یه فسق داریم که از ثلث مجرد استفاده کردیم. مقایسه وقتی میکنیم با فسقه ثلثی مزید، یعنی همون باب تفعیل، میگیم آقا این فسقه نسبت به او فسقه، حالا یا فسقه نمیدونم چی مجردش، خلاصه این ماده، این رابطه سنجی وقتی میکنیم مقایسه میکنیم، یعنی معنای نسبت تو باب تفعیل به وجود اومده. روزم از کردم دیگه، معانی ابواب یعنی در واقع مقایسه بین مجرد و مزید. حالا مجرد نگیم، مقایسه بین قبل از مزید و مزید. از حبر وقتی میخوام ببینم معنای بابش چیه، رفتم تمام مشتقاتشو گشتم، دیدم ذهاب رو اومدن از منظورم ذهبه رو اومدن از حبش کردن، یه اضافه انداختن توش، اون تعدیه متضمن معنای جعلش کردن به قول صرفی ها. ذهبه یعنی رفت، از هبه یعنی جعله ذاهبا. خب و ها که در باقی معانی باب، چه میدونم متاوعه و وتاخر. نسبت هم همین جوره. در نسبت چه اتفاقی افتاده دقت کنید، توضیح میدم به خاطر اینکه اینجا این نکته وجود داره. در نسبت اتفاقی که افتاده اینه، من اومدم ثلث مزید نما کردم فسقه، دیدم مجردش هم فسقه، فسقه رو رابطش با فسق سنجیدم، دیدم عرب در معنای نسبت به کار میبره. وقتی میخوام این آقا رو نسبت به فسقش بدم میگم فسقته. پس معلوم میشه عرب وقتی فسق رو میاد میندازه تو فسقه، یعنی منظور فسقه رو مجرد رو میندازه تو فسقه، اون مجرد به اضافه یک نسبت میشه فسق، به اضافه یعنی نسبته الی الفسق. خب آقای ابن دورید میگه معنای نسبت باب تفعیله. میگیم خب اگه معنای نسبت باب تفعیله، اون منصوبون الیهش چیه؟ در فسق منصوبون الیهش فسق بود دیگه، فسقتهو یعنی نسبتهو الی الفسق. اینجا منصوبون الیهش چیه؟ ما که اینجا اصلی نداریم برای این ماده، سرجه نداریم که بخوایم بگیم نسبتهو الی مثلا سرج، حالا هرچی مصدر سرج هرچی مصدرش باشه، منصوبون الیهش چیه؟ میگه بله، تفاوت این با فسقه رو برات بیان بکنم. اینی که میگم معنای نسبت و تفعیله، نه مثل فسقه که یعنی نسبتهو الی حدث اون مجرد. قالب موارد باب تفعیل 99% و 999 فلان هزارم درصد اینجوری که نسبتهو الی حدث مصدر. منتها اینجا فرقی که به اونجا داره، اینجا نسبت به حدث نیست، نسبت به یه اسم ذاته. دقیقا که چی شد؟ در فسق میگم فسق چی؟ نسبتهو الالفس و منصوبون الیه الالفس، منصوبون الیه هم حدث اون مجرده. اینجا چی؟ اینجا میگه نه، منصوبون الیه مسرج، یعنی مسرج در کلمه مسرج منصوبون الیه یه چیزی مثل سراج و نمیدم سرج و مرج و اینا نیست، مثل فس. پس چیه؟ سوریج. سوریج دیگه چیه؟ اسم قینن، اسم یا آهنگر بوده که شمشیر ساز بوده، شغل شمشیر ساخته. خب پس تا اینجا حرف تکمیل به شرف چیز، بعدش هستم خدمت سوالا. پس تا اینجای کلام ابن دوره چی شد؟ فسقه نسبت باب تفعیل است، منتها تفاوتش با فسقه میگم مسرج، مذارت خواهم مسرج معنای نسبت باب تفعیله، منتها تفاوتش با فسقه در چیه؟ اونجا نسبت الی حدثه، اینجا نسبت به اسم ذاته. سوال دیگه باز ازش پرسیم، این دماغش منصوب به سوریج شمشیر ساز باشه دیگه یعنی چه؟ چون انفن چی بود؟ مرسنن مسرج دیگه، موصوف مسرج تو این بیت بینیه. بینی چه ربطی به اون آقای آهنگر داره؟ میگه خب یه فرق دیگه ای که با مسرج با فسقه داره، یه فرق دیگه ای که، پس فرق اولش چی شد؟ اونجا منصوب الی حدث و مصدره، اینجا اسم ذاته. میگه فرق دیگه‌اش اینه، در فسقه نسبت حقیقیه است، من حقیقتا دارم نسبتش میدم به فسق، اینجا نسبتش نسبت تشبیهیه است. این بینیش منصوبه به آقای سوریجه، یعنی بینیش شبیه شمشیرایی که آقای سوریج میسازد، شبیه سیف سوریجیه به قول سفتزنی. شمشیرساز بوده دیگه، شمشیرایی هم که اون ساخته بهش میگفتن سیف سوریجی، یعنی شمشیر سوریجی، یعنی شمشیری که فلانی ساخته مثلا، خیلی چی بوده مثلا آدم واردی بوده میگفتن از سیف و شمشیر سوریجی میخوام مثلا. این که میگم این بینیش منصوب به سوریجه، یعنی کس، این با کاف همینو میخواد بگه، کس سیف سوریجیه، معنای نسبت هست، منصوب به اون هست، منتها نسبتش نسبت تشبیهیه است. تو فسقه یه اتفاق نیفتاده، ما بگه تو فسقه هم میگم فسقه تو زیدن، یعنی چه؟ یعنی نسبت تو الفسق، نسبت هم حقیقی هم واقعا دارم نسبت به فسقش میدم. تو اینجا مسرج یعنی چه؟ یعنی منصوب به سوریج مثلا، منصوب به سیف سوریجی، منصوب به سیف سوریج، منصوب به سیف سوریجی یعنی چه؟ دماغ این چه ربط به شمشیر داره؟ یعنی نسبتاً منصوبتاً الی سیف سوریجی نسبتاً تشبیهیه، یعنی شبیه اون شمشیر هست. در چی در درخشنده بودن؟ دماغ ای بند خدا در درخشنده بودن مثل شمشیرهای مونه که آقای سوریج میسازه. همه ای توضیح ها داریم ناکرد، کل اینا تکلفه دیگه، برای تخریج به قول بیانی ها، برای تخریج و توجیه لفظ مسرج احتیاج به تکلف داریم و حاضری یا تکلفاتی که عرض کردیم، این همون تکلفاتی که آقای ابن دورید مرتکب شده. این توجیه اول برای هیئت لفظ مسرج. با شما چی فهم بودیم؟ مقایسه سنجی کردیم که اگر ما الان اینجا میگیم نسبت باب تفعیل، سریه که موچمون نگه بگه آقا نسبت اونجا نسبت حقیقیه است، اینجا یعنی چه تو نسبت دادی به شمشیرا؟
نسبت
پس کدومی که از معنی باب تفعیل؟ بسم الله،
یعنی اونا
دیده. آره دیگه به ذهن این آقا رسیده ها. حالا شما ممکنه یه معنی معقولی بیان بکنید، ما فعلا داریم حرف ابن دوره رو بیان میکنیم. ابن دوره میگه آقا من تو معانی ابواب گشتم دیدم تعدیه نمیخوره بش، چه میدونم فلان نمیخوره. حالا اینش دیگه اختلاف مبنا بین صرفیینه که مثلا به عنوان مثال باب تفعیل چند تا معنا داره. بعضیا تو 22 تا معنا تو ذهنم رسوندن معانی باب تفعیل رو، بعضی هم یه معنا. تفتازانی تو همون متول یه جاش، یا شاید هم شریف تو حاشیه بر متول رو شک کردن، یا آقا معنای باب تفعیل یه چیز بیشتر نیست، جعل و شیعه کذا. حالا حالی توضیح داره که میخوام بگم این دیگه اختلاف مبنایی میشه، تو صرف باید مشخص بشه مبنا که آقا معانی ابواب آیا متعددن. یعنی عرب مثلا وقتی میاد یه چیزی رو به هیئت فعل منتقل میکنه، ممکنه مثلا تو موارد عدیده معانی مختلف قصد بکنه، حالا یه جا نسبت قصد کنه یه جا تعدیه. ظاهر کلام اغلب صرفیین همینه، ظاهرش که میگم وقتی میان 7 تا 8 تا معنا برای باب تفعیل ذکر میکنن، یا اون آقا 22 تا معنا ذکر کرده یا بعضی دیگه 18 تا معنا ذکر کردن، خب ظاهرش اینه که میشه دیگه. ولی بعضی از مدققین از صرف میگن نه، یه معنا بیشتر امکانش نیست که به خود عرب قصد بکنه. حالا این یه اختلاف مبنا تو اونجا. ابن دوره میگه نظر من اینه، شما چی فهمیدی؟
کار درستیه که ممکنه یکی چند معنا در بیاد، این که
حالا اجازه بدید نگرد تو ذهنت، میدونم آخرش همینم چطور عرض میکنم. خب پس این توجیه اولی که آقای ابن دورید بیانش کرد، ببینید اینم دیگه مطلبی نداره، عبارت چه بخونیم تو توجیه دوم. مسرجن پس یعنی چه؟ ای از اینجا توجیه ها شروع شد. ای کسیف سریجی، اینا دیگه همه تو دل عبارت خوابیده توجیه هایی که عرض کردیم. ای که سیف سریجی، یعنی مسرج یعنی شبیه شمشیرایی که آقای سریج می‌سازد. فدقت و الاستوا، هم باریکه هم مستوی، یعنی کج و ماوج نیست به قول معروف. دقیقه رو باریک معنا کردن معنی چی لازم معنا شد. فدقه یعنی به قول معروف خیلی ظریف کاریه اینجوری. استوا یعنی کج و ماوج نیست، مستوی القامه میگن به انسان، یعنی انسان مستوی القامه. استوانی کجا موج نیست، صاف و صوفه. از شمشیرهایی که مند خدا میسازه که مثلا هیچی نمیتونی روش کجا موجی پیدا کنی. سورج دیگه کیه؟ آقای تفتزانی میگه سورج اسم قینن، قینن آهنگر، که تون سب و الیه سیوف، شمشیرهای خوب و اینا رو نسبت میدادن به آقای سورج. توجیه دوم مال آقای ابن سیده عرض کردم که ما نصب الیه، اینم یکی از لغوینه. بعضی ابن سیده میگن، ظاهرا ابن سیده درست نیست، اینجوری که نقل میکنن بعضی از محققین صحیحش ابن سیده است. حالا دیگه هر چی میخواد باشه. ابن سیده همو توجیه اولو میاره، منتهای یه تفاوت، یعنی همو حرفایی که برای اولیه گفتیم تا وقت نعلو بنهد، فقط منصوبون الیهش رو سیف سریجی نمیگیره، منصوبون الیهش رو کلمه سراج میگیره. پس ببینید توجیه دوم همه ی حرفایی که تو توجیه اول زدیم میاد، یعنی برای معنای نسبت باب تفعیل است. منصوبون الیهش سراج، سراج یعنی چراغ دیگه، لامپ به قول حال امروز، لامپ چراغ کلا. ان قلت که منصوبون الیه باید امدم چی باشه و فلان، باید حدث باشه، اینجا ذاته، معنای نسبت تشبیهیه. تمام حرفایی که خلاصه دیگه تکرار نکنیم، تمام حرفی که تو توجیه اول زدیم عینه میاد اینجا، فقط منصوبون الیه فرق میکنه. اون آقا منصوبون الیه و سیف سریجی میگیره، این آقا منصوبون الیه سراج میگیره. میگه مسرج یعنی دماغی که مثل چراغ میماند در درخشنده بودن. مثلا منطقه بچه شبهاش فرق میکنه دیگه، مثل شمشیر میمونه فدقت و الاستوا، مثل سراج و چراغ میمونه در چی؟ فلبریق. حال عبارت میخونم او، پس نها که توجه دوم اینه، او کس سراج، سراج یعنی چراغ در چی؟ حالا مثل سراجمونه نسبت تشبیهیه، بچه شبهش چیه؟ فل بریغه و لمعان، جفتش به یه معناست در این عبارت و فقه و لغهش فرق میکنه. تو اینجا به یه معناست، یعنی همون درخشنده بودن، براق بودن، بریق مستر ها و اون معنی برق. خب یه انقلت میاد جلو، ف انقلت، خوب دقت کنید عبارتش خیلی موجز از اینجا بود، تا اینجاش هم خیلی موجز بود، این جوابی خیلی مجزتر میشه، خوب دقت کرد که حل بشه مطلب. یه انقلت میاد جلو میگه خب شما زور لازم نیست اینقدر بزنی، مسرج رو بری کس سیف سرنجی یا نمیدونم فلان. بابا ما تو لغت داریم سرج الله وجهه، خداوند قیافه تو را میخواد دعا کنه، مثلا در مقام دعا میگم سرج الله وجهک، یعنی خداوند قیافه تو را نورانی بگرداند. سرج به این قشنگی تو لغت داره استعمال میشه، تو داری زور میزنی برای چی هستن؟ مثل اینکه فرض کن معلم، کلمه معلم به دستت برسه بری زور بزنی یه جوری ربطش. خب معلم اسم مفعول از همین علمه، معنی تعلیم کردن. شما که میای این همه زور میزنی نسبت میدی به سراج و نسبت میدی به سیف سوریج و اینا، این زورا نیاز نیست بزنی. ما سرج تو لغت داریم. لما لم یجعلوه اسم مفعول من سرج الله وجهه، معنام داره ای بهجه و حسنه. حالا اگه در مقام خبری باشه یا انشاء، اونش مهم نیست در چه مقامی استعمال بشه. بهجه یعنی او را بهیج قرار داد، یعنی تر و تازه قرار داد، خوب قرار داد، حسنه، حسنش قرار داد، نیکو. خلاصه یعنی نیکوش کرد. حالا در مقام دعا باشه یعنی خدا تو رو نیکو بگرداند. اون مهم نیست انشاء و خبر. مهم اینه که ما سرج تو لغت داریم. یعنی چی؟ کسراج و کسر. اینا چی؟ تفسیرنی دو تا جواب میده. خوب دقت کنید اینجاست که عبارتش موجزه از این جواب بعدش. جواب اول. تفسیرنی میگه بابا سرج الله وجه هم قرابت داره، من تو قرابت قسم اول. یعنی قرابتی که راجع به ماده است. همونجوری که گفتیم احتیاج به فحص زیاد داریم، چرا که بعضی از لغویین ذکرش کردن. میگه حالا شما نهایتاً اومدی، خوب دقت کنین، میگه نهایتاً بخوای با این حرف خودت که از سر رجع بگیریم قرابت قسم دوم مشکلش رو حل کنی. خیلی خوب، از تو چاله اومدی بیرون، خود تو چا انداختی، مرتکب قرابت قسم اول شدی. اگر بخوای بگی مسرج مشتق از سر رجعه، سر رجعه که کثیری از لغویین ذکرش نکردن، پس قرابت قسم اول داره. وقتی قرابت قسم اول داره، مسرجی هم که از این مشتق میشه قرابت قسم اول داره دیگه. مثلا اون تکعکعتومی که اون روز مثال زدیم، شما بیا اسم فاعل بسازی بگی مثلا متکعکه، خب این متکعکه دیگه از قرابت خارج شد. میگه آن تکعکه فقط قرابت داره، متکعکه که نداره. مثلا تکعکو مسترش که نداره، مثلا یا تکعکه او که نداره مثلا مزارش. وقتی یه چیزی ماضیش هم ولو اصل مادهش کسیری از لغوین ذکرش نکردن که شد غریب قسم اول، خب مشتقاتش هم میشن غریب قسم اول. پس سررجه رو شما نهایتاً بیای از مسرج بگیری، وقت دماغ مسرج هم یعنی دماغ نیکو دیگه، چون معنی حسنه بوده، معناش خوب میشه. ترکیب بعید ما احتیاج نداریم. اینا رو میگم یعنی غریب قسم دوم دیگه نیست، منتها با دست خودت خودت تو چاله دیگه انداختی، خب قرابت قسم اول شد. بله. چه بهتری داره؟ جفتش مخل فساحته. بهتر و بدتر نداریم. گفت خدا یه بچه داشته باشه بهتر از این که مثلا 4 5 داشته باشه. یکی یکی 4 5 دیگه خیلی بده. فرق نه. خب باش، خب چی کار کنم حالا؟ چی بهتری چیه؟ میگم مثلا اون که خدا یه بچه داشته باشه یا 10 تا. اصل وجود بچه برای خود مشکل داره. مشکل ما عدم انس استعماله. حالا میخواد یه لغوی ذکر کرده باشه، میخواد هیچ لغوی ذکر نه، مهم اینه که انس استعمالی نداره. حالا قسم اول دوم شما فکر نکنه دومی بهتر، اولیه بهتر از دومی است. جفتشون از آقا اصلا شما بگو دومیه بهتر از، اشکال نداره شما ولی نگو بهتر، بگو بد و بدتر. ما اینجا خوب و خوب نهایت کوتاه اومده، ما نهایت نگو خوب و خوبتر، بگو بد و بدتر. جفتش بده و جفت غراوت ها مخل فساد. شما از دید با دید اخلال فساد داد بهش نگاه بکنی. تعبیر خوب و خوبتر اینجا خوب نیست، تعبیر بد و بدتر. ما کوتاه میایم مثلا آقا خوب به قول شما میگیم اولیه بد دومیه بدتر. او شما از بدتر اومدی خودت تو بد انداختی، اشکال. ما میگیم از چاه اومدی بیرون خودت تو چاله انداختی، نمیگیم از چاله اومدی بیرون تو چاله. اینم مراد میکنیم باز، ولی بازم تو چاله هم دختی خود ده. بازم مخلف. آخه این انقلت میخواد چیکار بکنه؟ میخواد از غرابت خارجش بکنه. این هدفش اینه از انقلت. تفتازه نمیگه بابا از غرابت خارجش نکردی، حالا از بدتر رفتی تو بد. طوری نی، این از غرابت که خارجش نکردی، که از غرابت قسم دوم پرید تو غرابت قسم اول، بازم مخلف فساحته.
چنم؟
اگر بیفته قسم اول، خب وقتی بعضی از لغویین قلیلی از لغوی این ذکرش کردن، پس معلوم میشه انس استعمالی نداشته اندل عرب. مثل تکعکعه. حالا تکعکعه چرا گفتیم مشکل داره؟ حالا یه لغوی ذکر کرده، دوتا ذکر کرده، اینجوری که عرب استعمالش اصلا نکرده باشه. وقتی مثلا فرض کن سهام میاد نقل میکنه به عنوان مثال، معلوم میشه شنیده از بعضی عربا تکعکعه رو، اما عربی که افتاده بوده گفته مالکم تکعکعه، اما عرب استعمال کرده. وقتی استعمال کرده چرا مخل فساحت باشه؟ عرض کردیم مطلق مایستعمل مساوی و فساحت نیست، باید انس استعمالی داشته باشن. حالا یکی دو تا عرب، یکی دو تا قبیله هستن، نه یکی دو تا دون عرب، کل عربا رو میگردی نسبت به لفظ تکعکعه اعراض دارن، استعمالش نمیکنن. حالا ما بگیم به خاطر اینکه او یه قبیله استعمال میکنه، حالا کسی نزاع نکنه، یکی دو تا مثال میزنم، فقط داره تقریب به ذهنه، به خاطر اینکه او یه قبیله استعمال کنه بگیم فساحت داره. اگه فصیح بود باید همه استعمال میکنن اونسه. مشکله، ببین اون از کردم، مشکل غرابت، ریشه غرابت تو همین عدم اونس استعماله. لذا ما عطف لا معنوست الاستعمال و غیر ظاهره، عطف سبب بر مسبب گرفتیم. منشأ و سبب عدم ظهور معنا چیه؟ منشأش اینه که اونس استعمالی ندارد، از تمام ملاک تو عدم اونس استعمالیه. کل سررجعی به معنای بهجه رو کم استعمالش می قلیل، عدم استعمال نیست، با قسم اول قرابه، یعنی اونس استعمالی نداشته، قلت استعمال داشته. ببین اینا دیگه عددی نیست که بگیم آقا مثلا اگر از بین 10 قبیله 4 تا بود اشکال نداره، اگه 3 تا اونس به قبیله شد اشکال. اینا دیگه بسته به ملاک اطمینان نفسانی خود شخص متتبع داره.
فرض اگر این شعر از قبیله باشه، اون لغوی هم
چند
ذکرش
کرده، از همون قبیله شده، لغوی چند متوجه نشم، یه بار دیگه بفهمم.
این شعر یه قبیله
گفته، همون مصرفش منظورتونه دیگه. خب
شعر یه فرد از یه قبیله گفته که
سامون
لغتی فقط از اون قبیله اون لغتی شنیده،
خب
اینا
مختلف فساحت میشه. معلوم میشه اون بقیه فرض نیست که بقیه قبال استعمال نمی کنن دیگه،
این لغتی مثلا لغتی فقط از این قبیله رو
شنیده، فقط همین رو ذکر کرده. خب یعنی منظورتونه که یعنی بقیه استعمال نمی کنه؟ خب آره دیگه، میشه غریب اسم اول دیگه.
نه تو اون قبیله
دیگه
بین
خودشون چی کردیم؟ ما میخوایم صحبت بکنیم. حالا یه قبیله معیار اونس استعمالی شخص متتبع تتبع ببین درصد بندی نیست که بگیم مثلا اگر 40% لغوی رو نقل کردن یا اگر مثلا 80% نقل کردن، بستگی به این داره که آقا لذا ما تو پرانتز ما میگیم قلیلی از لغوی، نمیگیم چند تا. ملاک اطمینان نفسانی خود مستعمل. الان من که نسبت به یه لفظی رسیدم تکعکعه، من به این لفظ برخورد کردم، تتبع کردم، من مورد خاص چیکار کردم؟ رسیدم به این که آقا 7-8 تا لغوی بین 100 تا لغوی نقل کردن، برای من اطمینان نفسی، اطمینان نفسانی حاصل شد که این اون سیستمالی داشته.
مثلا من اینجوری فیروزآبادی رفته، فقط مثلا از قبیله تی این چیو شنیده، این لغت شنیده، اتفاقا این شعر هم از همون قبیله است. خب یعنی دیگه نه
مخالف فساحت
نمیشه.
چرا مخالف فساحت؟ برای
اون قبیله دیگه فیروزآبادی من فقط
ذکر کرده بقیه نه. الان من میخوام استعمال کنم لفظی را، اشتباه نشه، من میخوام استعمال کنم لفظی را، ببینم که آیا این لفظی که میخوام استعمال بکنم غرابت داره یا نداره. یه بحث این که یه عرب یه لفظ استعمال کرده، میخوام ببینم که آیا اون لفظ غرابت داره یا نه. شما بحث توی دومیه، درسته؟ خب دو تا مقام نباید با هم قاطی بشه. اگر میخوام ببینم لفظی که یک شاعری استعمال کرده غرابت داره یا نه، اون شاعر تو شعر خودش نباید از لفظی استعمال کنه که مخصوص به قبیله خودشه. ببین الان مثل این میمونه که مثلا یه شخص تهرانی میخواد صحبت کنه، بیاد از اصطلاح برای جمعی که، مثال میخوام بزنم، برای جمعی که عامن همه چیز قرار قاطی نشستن، فارس و ترک و همه چیز، خود فارس هم لهجه های مختلف، بیاد تهرانی از اصطلاحات استفاده کنه که مخصوص تهرانی هست، این دقیقا مثل میمونه. چرا این حرفو میزنم؟ به خاطری که قرض از بیان مطالب تفهیم و افهامه. نعم در یه صورت حرف شما رو میشه پذیرفت که همون قبیله تی بیاد اینو استعمال کنه و مخل فساحتش هم نباشه، در جایی که مخاطبش فقط مال خودش باشه، یعنی هم زبونی هم لهجه خودش باشه. گوش کرد چی شد؟ شما باید نقطه کبرای کلی باید دقت کنید. کبرای کلی افهام و تفهیمه. غرض از هر کلامی، ما غرضمون افهام و تفهیمه. با توجه به این غرض داستان فرق میکنه. اگر دایره افهام و تفهیمت همون شخص لذا نها که شما با هم لهجهی بخوا خودت بخوای صحبت کنی، فرض کن الان اتفاق میفته، گاهی وقتا داری با هم لهجهی خودت مثلا ترکی داری ترکی حرف میزنی، یهو یه فارس میاد فارسی صحبت میکنه، این دلیلش چیه؟ چون دایره افهام و تفهیمت گسترش پیدا کرد. نه متوجه نیم خواهم چی بگم یا نه. اینجام فرض اینه شعری که گفته شعر بخاطر بوده که هر کی ببینه بفهمه. خب هر کی ببینه بفهمه، منی که مثلا مال قبیله قریشم از کجا بفهم توی تنمیه علی مسرد چجوری استعمال کردی؟ در یه صورت حرف شما میگم درسته و اونم بزنید دایره افهام و تفهیم مختص بشه مثلا به همون شخصی که هم لهجه خودش بوده.
اولا که یا معنای مرتعی ظاهر نیست و برش برن خونده علمات احتیاج به فحص زیاد است. خب این احتیاج به فحص زیاد نیست، فقط این که محروس نیست استعمالش، همین.
خب چرا من وقتی من دارم زیاد میگردم میبینم که بعد از کلی گشتن یه لغوی ذکرش کرده، معلوم میشه اون سه استعمالی نداشت.
برای مشخصه شده که بعد از فحص زیاد یه لغوی ذکرش، این لغت رو کم ذکر کردم یا لغت هستش؟
قسم اول نه هست کم ذکر، نه اگه همه ذکرن چطور معنوس نیست؟ یه جایی که تشبیه تو مثال مسرج پیش اومد اصلا. تشبیه تو مثال مسرج داستانش پیش اومد. غرابت این دو قسمش کلی کار به لفظ مسرج نداره. مسرج مثال برای قسم دومه ها، مسرج مثال برای قسم دومه نه قسم اول. نه این قول چه میاد جلو میخواد ببردش تو میخواد توجیه کنه که از قرابت قسم دوم خارجش بکنه. ملتفت نیست که وقتی از قرابت قسم دوم داره خارج میکنه داره داخلش میکنه تو قرابت قسم اول. گرفتی چی شد؟ این قلت فقط میخواد مشکل هیئت رو حل کنه. شما یه تفت زنی گیر کردی تو معنا کردن هیئت رو با تفعیل، نه من هیچ گیر نمیکنم، از سر رجل آقا بچه بود تفت زنی میخواهی خوب مشکل هیئت رو حل کردی، مشکل ماده هنوز باقیه. به خاطری که سر رجل آقا وجه هم مثل تکه کرد دویش چی شد؟ بابا همو حرف بحث چی همو تشبیه میشه؟ یعنی اگه بگیم از سر رجل آقا وجه هم؟ نه دیگه تشبیه کجا بود؟ تشبیه دیگه نیست. آقا سر رجل الله وجه همه دارم، علمه نداری معلم ازش میگیری یا معلم میگیری، نسبت تشبیهی نیست که. حالا اوجو نسبت فسقه و مفسق اینجور بگم دیگه، شما فسقه و مفسق وقتی فسقه تو لغت داری، مفسق و که مفسق و که دیگه مشکل نداری، میگی از همون گرفته شده. نمیدونم جا افتاد یا نه، بازم تعمل کنید.
نه
او جامعه رو گفته، عرض کردم عدم او ظهور معنا، عدم اون سه استعمال. حالا منشأش ماده باشه یا هیئتی چرف ازش نزده، لذا گفتم اینجا نمیدونم چطور شده مختصری کار کرده که اومده جامعه دو قسم پاورقی از متول برداشته دیگه. بابا پاورقی همون حرف تقسیم بندی که عرض کردم همون حرف متول زده دیگه، همون که ما جلسه قبل گفتیم. ایشون تو عبارت خودش در مختصر جامعه بین قسمین رو گفته. ما جلسه قبل یادتون باشه گفتیم چی؟ گفتیم قرابت یعنی عدم ظهور معنا، که منشأش هم عدم اون استعماله. حالا این عدم ظهور معنا دو قسم میشه، حیث تقسیم هم منشأشه، یعنی عدم ظهور معنا به اعتبار منشأ عدم ظهور یا ماده است یا هیئته. یعنی یا اما حرف حاشیه یک همین حرف زده خب که از متولم هست، میگم اینم که من گفتم من خودم نبود، اینو تو متول گفته. حالا اینجا چی به ذهنش بوده این کارو کرده ما نفهمیدیم چرا. وقت مثالی هم که زده مثال قسم دوم، یعنی از قسم اول لا اثر ولا وجود فی هذا کتاب، هیچی از حرفی ازش نزده تو مختصر از قرائت. منتها وقتی میاد اینجا میگه هو من هذا القبیل، که از اشکاله همینجاست دیگه، میگه آقا سر رجلام قرابت داره. کدوم قرابت آقای تفتزن؟ تو کسان حرفی از قرابت قسم اول نزدی، دقت کردی؟ حالا گفته دیگه با این توضیحایی که اضافه کرده مشخص شد مرادش چی. پس این جواب اول چی شد؟ حاصل انقلت یه بار دیگه بگم بحث زیاد شد، حاصل انقلت این شد که آقا من مسرج رو از سر رجل الله بچه هم میگیرم، هیچ تکلفی در هیئت و تفعیل هم مرتکب نمیشم دیگه. تفتزنی جواب اول چی شد؟ هو ایزن من هازن قبیل، مشکلی حل نکردی، شما از قرابت قسم دوم فرار کردی ولی افتادی تو چاله قرابت قسم اول، چون سر رجم من هازن قبیل، اونم از قسم غریب است، اونم قرابت داره. خیلی خوب، این جواب اول. جواب دوم او مأخوذنه. جواب دوم اینه که ما بیایم سلمنا، خوب دقت کنید جشون، سلمنا سر رجل الله وجهه قرابت قسم اول نباشد، خب مشکل حل میشه دیگه. جواب اول چی بود؟ سر رجل الله قرابت داره پس به درد نمیخوره. جواب دوم سلم، کتا میاییم سلمنا سر رجل الله وجهه چی باشه؟ قرابت قسم اول رو. خب به چه بیان؟ حالا جواب سلمنا هنوز نیمده ها. سلمنا که سر رجل الله وجهه قرابت قسم اول رو نداشته باشه، مشکلی دیگری پیش خواهد آمد. حالا تو پرانتز فلان چطور کتا میایی آقای تفتزنی؟ تسلیم و تنزیل یه منشأی میخواد بالاخره، بی خودی که نمیشه گفت سلمنا. شما چرا چه حساب داری میگی سر رجل الله وجهه قرابت قسم اول نباشه؟ میگه آقا بگیم سر رجل الله وجهه از سراج مشتقه، سراج کثرت استعمال داره، دقت کنید جا رو بندش کرد به سراج، سر رجل الله وجهه رو بندش کردیم به سراج، بگیم سراج که دیگه نمیتونه کسی دب کنه بگه قلیلی از لغویین ذکرش کردن، اینو کسی نمیتونه دب کنه دیگه. سر رجل الله وجهه از سراج مشتقه، این که میگیم سر رجل الله وجهه یعنی خدا قیافش رو چراغ قرار بده، یعنی خدا نورانی قرارش بده، خدا خوب قرارش بده. خب اگر سر رجع از سراج باشه قرابت قسم اول رو نخواهد داشت. خب سلم نه، حالا پس اصل تسلیم و تنظیم معلوم شد رو چه حسابیه. سلم نه که بگی سر رجع از سراج قرابت قسم اول ندارد، بازم نمیتونی مشکلی حل بکنی. چرا؟ به خاطر اینکه یحتمل قویه، حالا فعلا قویه نشیده، یحتمل که ما بگیم اصلا سر رجل الله وجهه لغت مولد باشه. وقتی لغت مولده باشه شما نمیتونی مسرج تو کلام عجاج ما نمیدونم چند صد سال پیش رو حملش کنی بر سر رجعی که 200 سال بعدش استعمال شده. میدونید لغت مولده یعنی لغتی که عربای اصیل اند خود عرب مرسوم نبود استعمالش، حالا یا استعمال بکنن. ما رفته بودیم عراق، نوشته بود پانچری، پنچرگیری بود رو مغازه، نوشته بود پانچری په و چه توی یکم لغات، حالی که نمیگیم لغت مولد، این که غلط هستن لغت مولد. الان مثالش تو زنه هست، کتاب لغت رو شما اگه مراجعه کنید تو بعضی از لغتهایی که ذکر میکنه میگه هازا مولد، یا میگه هازهی مولدتون، لغت مولد است، تولیدیه، تازه به دنیا اومده، خود عربا استعمال نمیکردن. بعدن دیگه حالا مثلا رو اختلاف لهجه رو حساب مردم قطعی شدن با فارسا با عجما استعمال کردن، اصطلاحا رو میگن مولده. سلمنا مشکل سر رجه رو با سراج حلش کنیم. یحتمل که سر رجه چی باشه؟ مولده باشه. بابا نمیتونی با کلام عجاج فرض که سال 200 بوده، مثال میزنم، مولده سال 500 تولید شده به دنیا اومده، شما نمیتونی مسرج او زمان رو با سرج سال 500 درستش کنی که. بابا تو بگو مسرج همون زمان عجد چه مجوزی داشت برای استعمالش او زمان که سرج ما نداشتیم. قد که چه جواب دومش؟ سلمنا که مشکل سرج رو با بند کردن به سراج حل کنی، باز نمیتونی مشکل مسرج رو حل بکنی بگی مسرج از سرجه. چرا نمیتونی؟ از سر رجعه بابا این قلت یه دارو میکرد لملم یه جلو، بازم نمیتونی با این فرض و تسلیم بیای بگی مسرج از سر رجعه. چرا؟ چون مسرج سال 200 بوده مثلا، سر رجعه مال سال 500. خنده داره این حرف بگی مسرج عجاج ناظر بود به 300 سال بعدش که میخواد این سر رجعه بیاید، خنده آوره. خب فقط یه مطلب میمونه آقای تو افسونجی، از کجا یه احتمال رو در میاری؟ احتمال نیشغولیه ده، ما کجا با همون زمان سرجه استعمال میشده؟ یه معید از کلام امام مرزوقی میاره به خاطر همین یک علامه سرجه. این خوب دقت که تک تک عباراتهای تفت زمده رو حسابه، بی خودی همجور معنی نکنه به جلو تا ببینیم آیا میشه یه استفاده از کلام امام مرزوقی کرد یا نه. این بخونیم تا برسیم. پس یه چیزی علت عبارت طلب شما مونده، شاهد آور صرف احتمال بود دیگه، احتمال داره سرجه مولد. یه معید، یکی معید بیاره خب حرفش قوی میشه، یه معید و قرینه بیار که قرینیت بر این داشته باشه که سررجه مولده است. این علام و سرره تو عبارت میخونیم، این شو حالا به زعم خودش معیده تا برسیم بینیم هست یا نیست بفهم. احسنت، آره آره دیگه، این رو مبنای خودشتون، حالا این همشون به برکت فرمایش این شو تو صرف هم میدونید تو معانی ابواب دوتا مبناست، آیا به باب بردن قیاسیه یا نه سماییه. من میتونم بگم زهبه ولو عرب استعمال نکرده و ها کرده دیگه، مثال دیابی کار نده، آیا سمایی یا قیاسی. قال ایجو که تو ذهنمه غالب صرفیین غالب سمایی بودنه، میگه نه شما دنگینی به خود بردی ولو زهبه رو بابا تفعیل ببریم استذهبه بزن بابا ولو عرب استعمالش نکرده باشه. ولی از بعضی از صرفیین اینجو که تو ذهنم هست، رضی تو شعر شافی از کلماتش استفاده میشه که غالب قیاسی بودنه، ایرز از این حرفش هم استفاده میشه که غالب سمایی بودنم هست. آره این مبنا رو تو ذهنتون باش، چون اگه این مبنا رو بپذیریم که قیاسیه خیلی مشکلاتو حل میکنه، اگرم بپذیریم سمائیه این مشکلات نگیم مشکل ایجاد میکنه، اون مشکلات حل نمیشه. اینجوری بگیم شاید بگیم قلتو، پس انقلتو خوندم دیگه، حال چیزی هم نداره. لمه لم یجعلوهو، به چه دلیل قرارش ندادن مسرج رو اسم مفعول از سرجه، ای که خیلی راحت میبینیم مثلا المنجد ضبطش کرده. چی؟ بگیم قیاسیه خیلی به راحتی و محکم میشه گفت سرجه مشتق از سراجه. حالا اینو میگم، این آخرش عرض میکنم، یه حرفی اگر بزنیم همه این حرفا اصلا جمع میشه کلن، اگر ما یه حرفی بزنیم همه این حرفا کلن جمع. این اجازه بدید این تموم بشه مطلب بشه، اگه یادم رفت یادم بنده. این قلت، چرا اگه کسی این اشکالو بکنه قلتو. خوب دقت کنید، فاله یه نکتن بد نیست اینجا گفته بشه. تفت داره تو عبارتاش، یه جایی فان قلت میاره یه جایی ان قلت میاره، این لسان مال تفتزانیه. بعضی ها دیگه هم هستن اینجوری، ولی تو کتاب های تفتزانی چه شعر تصریفش دقت کنید که همون اولی بیاد تا آخر این لسان ها داره، گاهی جا وقتا میگه فان قلت، گاهی وقتا میگه ان قلت. نکتش چیه؟ فان قلت ها رو جایی میاره که اشکال متفرع بر همین مطلب ما قبل باشه، فای تفری میاره. ان قلت رو جایی میگه که اشکال خیلی ارتباط ما قبل نداره، ارتباطش نمیشه بی ارتباط که باشه، او که اصلا مهملگویی میشه، چرتوپرتگویی میشه. اشکالایی که قشنگ بچسبه به مسئله موقع فین قلوبی نصر مسرج بود، دوتا ترکیب کردن، میگه آقا حالا اگه پس یکی بیاد اینجوری بگه. این لسان تفسیرنی دقت داشته باشید، فرق فین قلتاش با این قلتاش بینه. خب اگه کسی اینو بگه قلتو، جوابشو میدم. جواب اول، هو ایزن من هازن قبیل، ایزن یعنی مثل مسرج، هو میخوره به سرج الله بچه، سرج هم مثل مسرج من هازن قبیل، یعنی اونم غرابت داره، منطقه دیگه ماسمالی کرده ها، یکیش غرابت ثانیه یکیش غرابت قسم اوله. هو ایزن من هازن قبیل، این جواب اول دیگه، برو تا آخر جواب دیگه با توضیحی که دیگه، همین سه تا کلمه فقط جواب داده. اگر بگی مسرج از سرجه باشه مشکلی حل نکردی، چون سرجه هم غرابت قسم اول را داره. او مأخوذون، جواب دوم، او مأخوذون من از سراج. خوب دقت کنید، یعنی سلم نکوتا بیاییم. خیلی جواب دومش واقعا عبارتو خیلی کوتا آورده، حقش بود بیشتر از نام گفت. سلم نکوتا بیاییم بگیم مأخوذ از سراج هست، سلم نوعی حرفم بزنیم، علاما شاهدم دارد، بازم نمیتونیم مشکل حل کنیم به خاطر اون علت، اینا دیگه نگفته. بازم نمیتونیم مشکل حل کنیم به خاطر چی اینا دیگه نگفته تو عبارت، فقط همینو گفته. احتمال دیگه در سرجه اینه که شما بیایی بگی چی؟ مأخوذ از سراجه، تا بخوای چی کارش بکنی؟ از قرابات قسم اولم خارجش بکنی، بازم نمیتونی مشکل حل بکنی. چرا؟ چون یه احتمالون علاما سرره امام، میگم خیلی عبارتاش کوتاه دیگه، کسی اگه اینجا در بیاد چیزی به تفتزین بگه حق داره واقعا، خیلی عبارتاشو حالا ما احترام میگیم، میگیم کوتاه آورده، باید بگیم بد آورده. بالاخره دیگه حالا معصوم که نیست. علاما سرره بهی الامام المرزوقی، اگه مطمئنی چی هست کلمه بعدش هم بخونید، اگه نه که نخونید. هی سقال، من نمیدونم شیعه بوده یا سنی، نمیخونم ان شاء الله، اگه شیعه بوده که هیچ چیزی نه. هی سقال، پس شیعه علام و سرره رو عرض کردیم. آقای تفتزنی به چه قرض داره تو عبارت میاره؟ خوب دقت کنید، برای تأیید و قرینه بر او احتمالی که بیان کرد، احتمال بیان کرد که مولد باشه دیگه. گفت آقا اگرم بگی مأخوذ از این یارو چیز هست، سراج هست، باز مشکلی حل نمیشه، چون به احتمال سرره مولد باشه. از کجا میگی؟ میگه از این کلام آقای امام مرزوقی میشه استفاده کرد که سرره مولده بوده، وگرنه خود عربای خلص به قول اصطلاح اینا عرب استعمال نمی کردن. حالا این چیزی گفته آقای امام مرزوقی؟ گفته که از سوریجی یو فلن دو خط اول شاهد ما نیست، اون چهار پنج کلمه آخرش، اینا حالا دیگه استطرادن نم کرد. از سوریجی یو یعنی منظور سیف سوریجیه، از سوریجی یو منصوبون الاسراج، این دیگه داستان عوض کرده. ما گفتیم سوره، یعنی ایشون گفت سوریجی منصوب به سوریجه، یعنی همون اسم آهنگر است. شون میگه نه، سیف سوریجی ربطی به آهنگره نداشتی که اسمش سوریج بوده، سیف سوریجی منصوب به سراجه. خب اگه منصوب به سراجه، آقای امام مرزوقی بچه نسبتش چیه؟ مثلا به یارو میگم تهرانی، میگم چرا بهش گفتی تهرانی؟ میگه خب مال تهرانه. میگم سوریجی یعنی منصوب به سوریج، باز وجهش معلومه، وجه نسبت یعنی خب اون سازنده شه. شمشیر منصوب سراج چه ربطی داره؟ میگه خب ربطش خیلی مشخصه دیگه، چراغ درخشنده است، شمشیرم درخشنده است. و یجوز، این و یجوز داره وجه نسبت رو مشخص میکنه، یجوز نیتمه، خودش هم حواسش هست داره زور میزنه، یجوز میاره. سیف سوریجی اصلش نسبت چه آدم بخوای ناکنی یعنی منصوب به سوریج، منصوب سراج بگیری زور داره، لذا خودش میگه یه تمل که وجه نست، یه جز معنی احتمال است دیگه، جواز معنی احتمال است، جواز معنی جائز بودن که معنا نداره اینجا. احتمال داره که بگیم وجه نسبتش اینه، ایکون وصفه و وصفه این نسبته، یه تمل که بگیم این هوی نسبته هو میخوره به سوریجی، ذالک میخوره به سراج. یه تمل که بگیم منصوب شدن سوریجی به سراج به خاطر اینه، لکسرت ماهی، ماهی ای صفائهی، یعنی سیغلی، یعنی سیغلی و شفاف و اینا، لکسرت ماهی و رونقهی، خیلی خلاصه شفافه و خیلی به کار میاد و مثل سراج. حتی که ان فیه سراجن، شمشیر وقتی میگیری بالا نور توش میخوره مثل که لام روشن کردی دیگه، آزا غایت و زورهی بوده ظاهران دیگه. خب حالا بابا خدا وکیلی سوریجی وقتی یه آهنگرم بوده به اسم سوریج، شکم ننش که اومده بیرو باباش گفته اسمش رو میخوان، شما اسم بچه دومه داره دیوار، برای چی بهش گفتی؟ دشکم کشید. مثال میزنم بابا ای لغت عرب، لغت عرب خیلی سهله توش. الان من شما دقت کنم، میگه اسم اهل بیت بذار، عربا نگاه کن اسم سوسمار میذاشته رو بچهش، زب دیگه، بچهش گفته سوسمار، گرگ، بم، سگ، نمیدونم گربه، اینا هم براشون سهل بوده تسمیه تو اسم گذاری علم. یعنی شما میخواد بگی سوریج هم بهش گفتن؟ من الان شما سوال میکنم، ای از وقتی شکم ننش اومد بیرو که اصلا آهنگر نبود، شمشیرساز نبود، چطور بهش گفتن سوریج؟ لابد میخواد بگی تفعلی بوده ان شاء الله. در خب سوریج چرا بهش گفتن سوریج؟
برای تشبیه میکنه، میگن فلان ان شاء الله یا نورانی در آینده بزرگ بشه، یا الان نورانیه، یا پرشبی داره دیگه، علشان که چیه؟
حالا اگه زب میشه چیزی میگفتم، حالا جالب. و من هو شاهد ما اینجاست، آقای امام مرزوقی در ادامه کلامش خوب این دقت کنید، اینو گفته و من هو ما قیل سرج الله امرک ای حسنه و نوره بودن من هو خور به سراج. میگه همینم که عربا میگن دعا میکنن در مقام دعا میگن سرج الله، اینم از همین سراجه. خب از این دو خطی که خوندیم از کجاش در میاد سرج مولده؟ نه امام مرزوقی رو حرفش حساب باز میکنه، نه کار با اون نداره. تنها چیزی که ما میتونیم توی عبارت استفاده کنیم و بگیم از این عبارت در میاد که سر رجم مولده، کما اینکه بعضیان بهش من خودم نیست و دیگران گفتم میشه ازش استفاده کرد، کلمه قیله. نگفته و من هما قالو، گفته قیله، صیغه تمریزیه آورده. فعل مجهول قیله معمولا دعب بینه که میخوان بگن یه قول خیلی بیخودی ضعیفه، میگن و قیله، اینم گفته شده. مجهول آوردن فعل دلالت میکنه بر ضعف مقول گفتار. مگر اینو استفاده کنیم بگیم آقا اینم که گفته عربا میگن، این که بینشون مرسوم، این قشنگ مشخصه دیگه مولد میشه. اینی هم که الان مرسوم شده دن عربا میگن سر رجلا و امرک، این هم از همین سر راجعه، خودش دیگه معلوم لغت علیه السلامی نبوده و مولد بوده. مگر از این استفاده بکنیم که اینم انصافا زحمت داره. قیل آ همیشه دلالت بر تمریز نمی کنه. قیل آ مخصوصا در کلام لغویین، یعنی اونایی که نقل لغت میکنن، قیله شنا قاینم گفته شده، یعنی استعمال شده. قیله تو کلمات علماست که دلالت بر ضعف میکنه و دلالت بر تمریز میکنه. قیله تو کلام لغوی، من نمیگم 100%، ولی استفاده ضعف از قیله ای که تو مقام نقل قول باشه یه خورده مشکله. حالا مرزوقی شخصیت چیزی به قول کشکولی داره، هم نثر نویسی میکنه، هم چه میدونم شعر میگه، هم نقل لغت میکنه. ظاهرا این کتاب لغوی هم داشته باشه، من درست نمیدونم تو ذهنم که اسم کتاباش چیه. حالا ما فرض رو میگیم دست آخرش لغوی باشه دیگه. قیلعی تو کلام لغویین استفاده از افی خود ازش بعید. خب بگذاریم، حالا این دیگه خودتون روش تأمل کنید. نه ادامه کلام مرزوقیه، هی سقال دو نقطه بعد از نورهو انتها، کلام آقای امام مرزوقی. قیل اگر ضعف بگیریم میگیم آقا میگن مرسوم شده که میگن سر رجلا بچه هم میگن، یعنی چه میگن با تضعیف، یعنی چه، یعنی تازه مرسوم شده، عرب خلص نمیگه، اینا تازه بینشون ضعیفن میگن. ترجیح مثل چی بابا؟ مثل این که فرض کن مرزوقی متقدم نبود، من نمیدونم متولد سال چنده، از این از اونایی که مثلا سال 2300 باشه، از این متأخرین حساب میشه. میگه اینی هم که میبینی مرز چند، خیلی خوب، از اون متقدمین محسوب نمیشه. میگه اینی هم که میبینی قیله همینجور تو دهن مرد دهن عربا افتاده گفته میشه، اینم از همون مشتقه. مگر میگم از قیله استفاده کنیم، وگرنه رای دیگه نداریم استفاده کنیم و از قیله هم میخوده. خب اینم میخواستیم بگیم یادم رفت. اگر کسی بیاد بگه در تمام حرفایی که تفتزنی زد و اومد، این دو تا توجیه گفتن و اومدن جلو، رو این مبنا بود که معنای نسبت باب تفعیل باید نسبت به حدث باشه. فسقه نسبت به فسق، سر رجع منصوب سراج، باید بگیم نسبتا تشبیهیه. ما اگر قائل بشیم که نسبت باب تفعیل اعمه، قبول، قالب موارد قبول داریم برای نسبت به حدث میاد، ولی گاهی اوقاتم برای نسبت به ذات هم میاد، خیلی راحت میایم میگیم مسرج از همون سراج اسم ذاتی مشتق شده. سراج اسم ذاتی که مشکل قرائت قسم اول نداشت، مسرج هم مشکل قرائت قسم ثانی را هم نخواهد داشت، چون ترکیب خیلی عادی و ساده، احتیاج به تکلف هم نداره. اینا چرا اسمشو گذاشتن تکلف؟ گفتن چون اصل در نسبت باب تفعیل نسبت به مصدر و حدثه. چه سیف سرنجی اینا نسبت تشبیهیه و نسبت حقیقیه و اینا چیز نیست، تو باب تفعیل مرسوم نیست، یعنی درست نیست، بذار اسمشو گذاشتن تکلف. اگر موقع بزنیم که نه
رفتن به
هم بابا، نه مسرج که استعمال شده قطعا، من نبردم به با
مسرج استعمال شده، خب. چیز بود چیز اون قسم اول بود دیگه، یعنی
نه اصلا مسرج کار بزن. اگر ما اومدم گفتم مسرج از سراج مشتقه، دیگه کم ضبطی چه اشکالی داره بابا، سراج که زیاده. مسرج قرابت قسم چندمو داشت، مشکل اولی ها نداشت که ببینیم لغوی ذکر کرده یا نکرده، مشکل تو هیئت باب تفعیلش بود. اینا تو هیئت باب تفعیلش زور زدن که اسمشو گذاشتن قرابت قسم ثانی.
ولی اگه ما رفتن
بابا رو نظر کنم
سمایی بگیریم،
سمایی بگیر
بابا مشکل اولا پیش میاد.
نه چه مشکلی پیش میاد؟ وی عربه، همو عربه که سراج استعمال نکرده، همو عربه مسراج مثلا خودش به باب برده، من نبردم که. هم مسراج رو کسی نگفته نقل نشده که. دلیل نمیشه؟ مگه دلیل میشه که هرچی که لغوی فقط مستعملان فیو نقل میکنه؟ قبول تا اینجا؟ خیلی بذاری مثال نقضی برات بیارم. الان کلمه رسله ما نداریم، ثلث مجرد نداریم، ولی ارسله داریم. بایی چطوره؟ لغوی فقط استعمال اسم مفعول با تفعیل که متوقفه بر این چیزی که شما تو سر خوندید، اسم مفعول از فعل مضارع مشتقه، اینا بچه بازیه. یعنی بچه بازی یعنی چه؟ یعنی که آقا استعمال اسم مفعول متوقفه بر اینی که حتما ما قبلش اول باید بگی یذهب و تو بعدش میتونی بگی ذاهب، اگر نگی یذهب نمیتونی بگی ذاهب. کی گفته اینو؟ حالا همون حرفم هم که فعل اصلا اسم فعال از فعل مضارع میاد یا نه محل بحث همونه. حالا صرف ساده اینو ادعا فرموده، نه فقط صرف ساده، خیلی از صرفیین دیگه کار به کتاب نافیه چه، نه آن چیزی که گفته شده است موصوله است. وایسا وایسا زود قضاوت میکنم، اجازه بده اینو مستریه بگیریم بهتره. و منه قولهم، تعبیر مستر ببره، و منه قولهم سر رجل الله بچه هم موصول هم درسته ها، موصول هم درسته. تفتازانی نمیگه، مرزوقی تفتازانی نمیگه، اینو مرزوقی گفته، گفته نش... نافیه چرا معنا میکنی؟ نه اینو من تو بعضی از محشین تازه نگاه نکردم، شما نگاه کنید. بعضی از محشین رسیدن به اینجا که رسیدن میگن حاشیه زدن انتها کلام امام مرزوقی، انتها میاره یه منهو قول خودش داره میگه از منهو فرزن مال تفتازنی باشه، قرضش از یه عبارت چی میشه؟ حالا بعدم این عبارت هم معهود نیست که بگم، بحث نکنید، این عبارت هم معهود نیست که بگم و من هم آقیله.
نه و من هم از مرتبه پس خوبصه نشده این شکلی، چرا؟ تو از سراج نست درده
نمیسیم. اصلا الله الله محمد خلاطانی
نوازوری
یک کجا اومده؟ 20 تا معنای تفریح
22 تا به نظرم چی گفته؟ یا 18 تا یا 22 تاش توی علوم عربیه هست، یا 18 تا یا 22
تا اون برای افعاله، 17 تا گفته
تفریح، چند تا گفته؟
کمتر 12 تا
یه دو جه دیدم یادم نیست والله. حالا نگاه ببین اون معنی رو بازم به این مطمئن
یه صفت مشبهه مثلا حتن خب این اسم فاعل هم هست دیگه، جورایی
یه جورایی منظور چی چیه؟
مثلا فاعل دیگه این طرف،
بله وصفیه که مربوط به فاعل.
حاسن هم میتونیم بگیم؟ نه من یه جایی دیدم گفتیم میشه گفت
اگر حسونه رو تونستی به نحل و حدوثی و فعل متعرف فعل غیر ثبوتی لحاظش بکنیم حاسن هم بگوش کنم. ببینید حاسن از چی باشتن؟ از حسونه امکان نه اونی که میگه حاسن میتونی بگی بله. اگر ما حسونه‌ای داشتیم که معنای ثبوتی نداشت، یعنی به معنای متصف شدن به حسن ولو در یک لحظه، از روش نه تنها میتونی باید بگیم اسم فاعل اینا به حسر بحث قیاسی سمایی سوال بزنه رسید دیگه، درسته؟ اسم فاعل هیئتش قیاسیه، مادهش سماییه. یعنی چه؟ یعنی شما الان ذهب اگر داشتی ذاهب اشکال نداره، ولی اگه ذهب نداشتی نمیتونی ذاهب استعمال بکنی. من سراج دارم مسرج استعمال میکنم، آقا بقیه هم که نیستم غیبت میزنی که ها؟
بله
یه خالی میذاری جلو
نه غیبت میزنم بعضی وقتا چی